بهترین روند امتیازگیری هم به اسم خودش ثبت کرده. اما این سه امتیاز از دل یه بازی سخت در اومد و زوبیا هم بد شانس. مثلا تو دقیقه 38 حسینی با یه سوپر سیف شوت ابراهیم زاده رو از زیر تاق دروازه در آورد، یا شوت خدابنده لو که تو دقیقه 47 زده شد با اختلاف کمی به بیرون رفت. اما استقلال از اولین و آخرین فرصتش بهترین استفاده رو کرد. دقیقه 52 سانتر حسین زاده، ضربه سر یامگا و در ادامه تیم اصفهانی هرچی زد به در بسته خورد. ضربه باقرپسند به تیرک افقی دروازه خورد و ایستگاهی خدابندلو هم حسینی گرفت تا سیر بدشانسی تارتار ادامه دار باشه. حالا سوال اینجاست، زباهنی که خوب بازی میکنه و مربی کاربلدی مثل تارتار رو نیمکتشه چرا تو لیگ امسال نتیجه نمیگیره؟ عملکرد سینوسی تیم مهدی باعث شده اونا خیلی تیم مسلط و یه دستی رو نشون ندن. خلاصه که این بازی با همون 1-0 نفع استقلال تموم شد تا علی‌رغم برد پرسپولیس باز هم آبیا صدرنشینی رو تجربه کنه. اینم بگم که این بازی اونقدری کسل کننده و بد بود که بیننده رو به خودش جذب نکنه. امیدوارم از شنیدن این آیتم لذت کافی و وافی رو برده باشین. خدا نگهدار.
صحبت های فرهاد مجیدی سرمربی استقلال.
تبریک میگم به بازیکنانم و هواداری استقلال این پیروزی رو. من میخوام یه پیغام به بازیکنان بدم و بهشون بگم که شما فوق‌العاده هستین. با توجه به شرایطی که پیش اومد برای تیم ما، بازیکنان با تمام توانشون بازی کردن، از همشون ممنونم و به تیم زبان خسته نباشیم، بسیار تیم خوبی بودن و در کل بازی خوبی رو مخصوصا در نیمه دوم شاهد بودیم. نمیدونم چرا همه تیم ما دنبال این هستن استقلال زیبا بازی کنه. بازیکنان من فوق‌العاده بهترینن، از همشون ممنونم، باهاشون هم صحبت کردم. مهم تنها چیزی که الان تمرکز ما اینه که این روند رو حفظ کنیم. کار بسیار سختی داریم ولی با وجود بازیکنانم فکر کنم بتونیم انجام بدیم.
مهدی تارتار سرمربی زباهن.
فکر می‌کنم کمترین حق ما گرفتن یه امتیاز بود توی این بازی، به خصوص بعد از اینی که گل رو دریافت کردیم کاملا مالک توپ و میدان بودیم و میتونستیم به گل برسیم. یه مقدار کم شانس بودیم. هر حال مسئولیت باخت با خود منه، باید انقدر تلاش بکنیم، انقدر کار بکنیم با بچه همون که از موقعیت‌ها بهتر استفاده بکنم. و خسته نباشید میگم به بازیکنهای تیممون، جانانه جنگیدن، واقعا ما رو امیدوار کردن به آینده تیممون. انشالله بتونیم در آینده امتیازات لازم به دست بیاریم. هر حال به استقلال هم تبریک میگیم، خسته نباشید میگیم بهشون و آرزوی موفقیت میکنیم برای تیمشون.
استقلال نتایجش فوق‌العاده بوده. فرهاد مجیدی رکورد خارق‌العاده و خیره کننده رو ثبت کرده به نام خودش. اولین مربی تاریخ لیگ برتر هست که زیر 50 تا بازی به امتیاز 100 رسیده. فوق‌العاده است این آمار برای فرهاد مجیدی، یعنی بالای 2 میانگین امتیاز گیریش در هر مسابقه که رو نیمکت استقلال نشسته. نمیتونیم چشم ببندیم روی این آمار و فقط ملاکمون بازی زیبا باشه. بازی زیبایی که نتیجه‌ای در بر نداشته باشه محکوم به شکست و اخراج در نهایت برای یک مربی. بنابراین باید احترام بذاریم به نتایج فرهاد مجیدی، به عمل کردش و به جایگاهی که برای استقلال بعد از چندین و چند فصل دست و پا کرده در سطر جدول. سه امتیاز قطعا اختلاف مطمئنی نیست، ولی اختلاف قابل توجه و خوبیه، اونم با این تفاضل گل، یعنی 21، که استقلال میتونه با خاطری آسوده به رقابت‌ها ادامه بده، حتی یک هفته جای لغزش برای خودش در نظر بگیره، لغزشی که پرسپولیس رو میتونه به پشت گردن اونها برسونه، اما جایگاهشون رو از دست نمیدن. خیلی ها همچنان انتقاد میکنن به فرهاد مجیدی که تیمت خوب بازی نمیکنه ولی از فرصتاش خوب استفاده میکنه و بازی‌ها رو میبره، و معتقدن برخی از پیشکسوتان باشگاه استقلال که این تیم مجیدی با این شکل بازی شاید تا پایان لیگ نتونه این روند نتیجه گیری رو ادامه بده. آقای آشتیانی، نظر شما در مورد این مسابقه و این تحلیل و طرز فکر چیه؟
خب دقیقا شما درست میفرمایید. من فکر میکنم که تجربه نشون داده که اکثر تیم‌هایی که تونستن خط دفاعی بهتری توی لیگ داشته باشن و کمتر گل بخورن تونستن قهرمان بشن. شما این توی لیگ برتر جزیره لیگ انگلیس هم نگاه کنیم، تیم منسیتی که الان تو صدر جدوله کمتر از بقیه تیم‌ها گل خورده و این احتمالش زیاده که تیمی کمتر گل بخوره قهرمان بشه. در هر صورت استقلال از سیستم 3-4 2-1 به سیستم 3-5-2 تغییر پیدا کرده و فرم بازیش عوض شده. وقتی دوتا مهاجم کنار هم قرار میگیرن معلومه که سرمربی قصد داره که از ارسالهای بلند استفاده کنه و روی همین ارسالها هم به گل رسیدن توسط یامگا. و البته سانت خیلی خوبه جعفر سلمانی هم نباید واقعا ازش غافل بشیم، ولی حافظ جان باید به این نکته اشاره کنیم، تیم زبان خیلی خوب بازی کرد، هر لحظه تیمش بوی گل میداد. شاید استقلال واقعا تو روزی که خوب نبود، خیلی مهمه که تیمی که تو روزی که خوب نبود بتونه سه امتیاز بازی رو بگیره و این اتفاق برای
جعفر سلمانی و یامگا. جعفر سلمانی که از بازیکنان تاثیرگذار این فصل استقلال بوده، 3 گل زد اگر اشتباه نکنم، 2 پاس گل داده. بله. آمار نسبتاً خوبیه، هرچند که در مقاطعی با انتقاد هم مواجه بوده.
دقیقاً، واقعاً فکر میکنم تو این بازی هافبک‌های لبه خط تیم استقلال خیلی خوب بازی کردن و این نشون میده که تیم استقلال توی کانال‌های کناری زمین واقعاً قدرت خیلی خوبی داره. ولی فکر میکنم که دیروز تو بحث بازپسگیری توپ و حفظ توپ خوب عمل نکردن. شاید هفته‌های گذشته تو بحث بازپسگیری توپ خیلی خوب عمل میکردن، هافکاش سریعا میتونستن تو فست بریکینگ توپو پس بگیرن، ولی تو بازی دیروز این اتفاق براشون نیفتاد. شاید عامل اون بازی 120 دقیقه جام حذفی هم واقعا میتونه فاکتور مهمی باشه، شاید بازیکنش واقعا خسته بودن. در هر صورت تونستن 3 امتیاز بگیرن و من به هوادارشون تبریک میگم.
اردلان، به نظرم استقلال خیلی خوب داره امتیاز جمع میکنه، خیلی خوب داره امتیاز جمع میکنه. دفاع مستحکم، ساختار دفاعی بسیار منظم و البته تیمی که بردن رو یاد گرفته. تو فوتبال بازی کردی در سطح حرفه‌ای و این حرف من رو قطعا میفهمی. وقتی یک فیلم فضای جشنواره فیلم فجر من روز، وقتی یک تیم شخصیت پیروزی پیدا میکنه تو هر مسابقه‌ای که وارد میشه فقط و فقط بازیکنانش به برد فکر میکنن. همینطوری قبل از سوت آغاز یکیش از حریف جلو هن به خاطر این تفکره، به خاطر این عادته. اما سخت میبره. این سخت بردن و این تفکر پیروزی با همدیگه منافات ندارن؟
اینه که واقعا این روحیه رو دارن که الان
نشانی ها کنم. پیکان 120 دقیقه. بازی های قبلی حالا دونه دونه مرور بکنیم، سختی های به استقلال در پیروزی هاش داشته، یا همین مسابقه با زباهن یه فرصت رو یامگا میاره و اون ضربه سر فوق‌العاده‌اش و پیروزی برای استقلال.
دقیقا، و این روحیه شون که واقعا فکر میکنن قهرمان میشن خیلی مهمه. تیمی که با این روحیه واقعا وارد لیگ بشه مسلما میتونه حرفای زیادی واسه گفتن داشته باشه. ولی شاید تو بخش تهاجمی تاکتیکای تهاجمیشون بیشتر مورد انتقاد قرار گرفته. حالا در هر صورت ما داریم میبینیم که اینا واقعا بازیای سختی هم میتونن پیروز بشن و این کارو دارن انجام میدن. حالا نفراتی که واقعا تونسته تو استقلال بهشون کمک کنه نفراتی بودن که بازیکنهای خارجیشون بودن و فکر میکنم که نفرات خارجی تو لیگ امسال ما خیلی تاثیرگذار بودن.
متشکرم از توضیحات اردلان آشتیانی عزیز. شنوندگان محترم، تحلیل داوری این مسابقه رو خواهیم داشت. آقای یزدانی همراه شما هستیم.
استقلال زباهن آقای کاظمی به همراه طوسی، آقای فرهادپور و آقای عادل قضاوتش رو انجام میدادن. آقای کاظمی چهارمین قضاوتش رو تا پایان 17 هفته که گذشت قضاوتش رو انجام میداد. بعد عرض کنم که ایشون دوندگی خوبی داشت، همکاری تیمی بسیار خوبی رو همکاراش داشتش، اشتباه تأثیرگذار و کلیدی توی بازی نداشت و برخورد بسیار خوبی با اعتراضات داشت چه عوامل فنی چه بازیکنان. به جز یه مورد من باید عرض کنم که یه مورد اون که اخطاری که به حساب آقای مجیدی داد باید عرض کنم عاملش تقریبا خودش بود. بازیکن استقلال روش خطا شد، ندید خطای بازیکن استقلال رو حریف گرفت. یعنی ابتدا اگر اون رو قضاوت میکرد باعث اون اخطار و اعتراض نمیشد و همین چنین باعث علی‌رغم این خوبیایی که عرض کردم یه مقدار تو برخورداش مسئولانه تر برخورد داشته باشه، تحکمی نداشته باشه، چون باعث از بین رفتن آرامش هم بازیکنان هم عوامل فنی که در محوطه فنی هستن میشه. مورد خاصی جناب کاظمی‌زاده از لحاظ تاثیرگذاری یا کلیدی در این بازی وجود نداشت، در مجموع عملکرد بسیار خوبی رو در بازی داشتش.
متشکرم، همراه شما خواهیم.
خواهش می‌کنم، در خدمتتون هستم.
گلگوهر سیرجان، فجر سپاسی شیراز. حضور کیروش استنلی ضعف کمبود مهاجم گلگوهر را پوشش داد و با درخشش آقای گل سابق لیگ، گلگوهر 3 امتیاز ارزشمند مقابل فجر به دست آورد.
عرض سلام خدمت شنوندگان خوب رادیو ورزش و همراهان برنامه همگام با لیگ. تبریک میگم خدمتتون تا روز ولادت با سعادت مولای متقیان امیرالمومنین علی علیه السلام و روز پدر رو خدمت همه مردان، مخصوصا پدران عزیز ایران زمین. بنده سید شاهبدین انصاری این سعادت رو دارم تا چند دقیقه با ارائه گزارشی خلاصه از رقابت دو تیم گلگوهر سیرجان و فجر سپاسی شیراز با شما باشم. این بازی یکی از رقابت‌های هفته 17 لیگ برتر فوتبال کشور بود که در ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان پیگیری شد. در دقیقه 16 هم گلگوهر شانسی این رو داشت که با استفاده از یک کورنر گل اول رو بزنه که ایمان صادقی دروازه‌بان فجر سپاسی با حمایت قمبری مدافع این تیم در دو مرحله توپ رو از روی خط دروازه برگردوند. در دقیقه 24 هم کیروش استنلی که در تعطیلات نیم فصل به جمع شاگردان امیر قلعه نوعی در گلگوهر اضافه شده، با شوتی از راه دور قصد داشت از اون گل‌های خاطره‌انگیزش بزنه که توپش با اختلافی ناچیز از بالای دروازه بیرون رفت. در دقیقه 30 بازی باز هم گلگوهر این فرصت رو داشت تا گل بزنه، اما صادقی شوت از راه دور پورعلی رو در دو مرحله جمع کرد. تا دقیقه 40 گلگوهر فرصت‌های زیادی برای خودش خلق کرد اما به گل تبدیل نشدن، تا این لحظه که مرتضی تبریزی با ضربه از پشت محوطه جریمه به زیبایی دروازه فجر سپاسی رو باز کرد تا نیمه اول رو شاگردان قلعه نوئی با پیروزی به رخت کن برن. در نیمه دوم هم شاهد حملات بسیار زیاد میزبان بودیم. تلاش سرمه پوشان تا دقیقه 58 برای بیشتر کردن اختلاف ادامه داشت و در نهایت روی ارسال کورنر و ضربه سر کیروش استنلی به گل دوم رسیدند. در دقیقه 74 امین قاسمی نژاد، دیگر خرید جدید گلگوهر که به عنوان یار تعویضی وارد زمین شده بود، قصد داشت با شوتی محکم و هدفدار دروازه صادقی رو باز کنه که با واکنش خوب این دروازه‌بان مواجه شد. در دقیقه 77 گلگوهر که اجازه ارزندام به مهمان شیرازی نداده بود، میتونست گل سوم رو هم بزنه. شوت‌های علیزاده و بعد از اون کیروش استنلی توسط ایمان صادقی، مرد شماره 1 فجر سپاسی در این دیدار، یکی پس از دیگری دور شد تا دروازه فجر در این بازی فقط دو بار باز شده باشه. بازی با همین نتیجه به پایان رسید و گلگوهر با 25 امتیاز در رده 7 باقی موند. فجر سپاسی شیراز هم با 13 امتیاز و باقی موندن در رده 14 همچنان در منطقه خطر کارش رو دنبال میکنه. ممنونم از همراهی همه شما. اوقات بخیر.
صحبت های امیر قلعه نوئی، سرمربی گلگوهر سیرجان.
با تا تیم فوتبال خوبی بازی کردن. من فکر میکنم تیم فجر سپاسی یکی با برنامه ترین تیم هایی که تیم چند هفته ما باشون بازی کرد. حالا طبیعیه اونها سه تغییرات داشتن، دو نیفست احتیاج به زمان. به بازی کنم تبریک میگم، خدا را شاکریم که تونستیم سه امتیاز بگیریم با گل خوب و کلینشی. نکات مثبتی این بازی بود و امیدواریم این روند ادامه داشته باشه. با مردم به مظلومیت گلگوهر ازام دارن، فهمیدن چه شرایطی رو ما گذروندیم. انشالله حکم الهی بتونه به ما کمک کنه که بدونیم، که همه بدونن، فهمیدن مخصوصا تو این دروازه گذاشته که من کمترین تقصیر رو داشت. اصلا ما تقصیر نداشت، ما هر آن چی که قانونی بود انجام دادیم.
نفس نفسی میزه که بیخه میرون. چرا باید انقدر فاصله ها کم باشه؟ کلن یعنی شما صوتی نشست های، من پیشنهاد میکنم نشست های خبر رو ول کنید، همه رو صوتی، چون تو ذهنتون کاملا میتونید تصور بکنید که اونجا داره چه اتفاق میفته. بعضی ها که عرض کردم فضا کاملا فضا گرما به انگار اون ته یکی داره صحبت میکنه، اونورم حالا مثلا یکی داره آواز میخونه، کاملا یه فضای سالن اصلا خلوت خیلی عجیبه. اینم که دقیقا توی میکروفون یکی داره نفس نفس میزنه. احمد طاهری هم یه تعبیر جالب داشت، حالا خیلی رسانه‌ای نیست. بریم سراغ آقای کلانتری، سرمربی فجر شهید سپاسی، ببینیم ایشون چی گفته.
بازی واقعا میدونستیم بازی خیلی سختی داریم، تیم خیلی خوبه، گلگوهر کادر فنی مجموعه خوبی داشتن مشخص بود، ما خب واقعا سخت است، ولی خب باز ما با تغییراتی داشتیم از نظر یا حالا 4-5 تا بازیکن به تیمون اضافه شده، اینجوری که بازی چک گرفت و حرکت میکرد، بالاخره بعد نبودیم توی شرایطی هم که داشتیم و وضعی که بود توی بازی از نظر فنی، اون دقیقه 40 و بالاخره گل خوردن تو لحظه واقعا میتونست برای ما خیلی سخت باشه، چون اگر که ما میمدیم 4-0 0-0 هم بود، شرایط و باز یه دوستتون ایراد خیلی اصلی داشتیم تو نیمه اول توی زمین که ها میتونه تیمون برطرف کنیم، چه حالا از نظر تغییرات نظر که تذکراتی که بدیم، ولی خب به نیمه دوم باز شرایطی هم که داشتیم میگم تیم گلبرگ چه نیمه اول چه نیمه دوم حمله میکردن تو زمین ما هم بیدن، ما سر کردیم که بتونیم کنترل کنیم و بتونیم علی زدنگاه استفاده کنیم، ولی به نظر من میاد به تیمی که الان اون بازی کردیم و بازیکنه همون که حالا توی 5-6 روز گذشتن به ما اضافه شدن و یه تعداد کنمایی هم که داشتیم 4-5 تا بازیکنه هم داشتیم که نتونستیم بیاره ما هنوز چهارتون بوده که خورده میکنم بازیکنه جدیدمون بیشتر به تیمون به قول معروف نزدیکتر بشن و بیشتر بکنن آماده بشونه به دست بیارن و یه همه هنگی بهتر بشیم بهتر.
خیلی جالب بود این نفس نفس زیر صدا، منم یاد فیلم ترسناک میفته، منتظر بود تموم شه بخورتش. خب نظر شما چیه های آشتیانی؟
واقعا فکر میکنم که اگه واقعا میخوایم یه لیگ حرفه‌ای داشته باشیم همه چی اون باید حرفه‌ای باشه، این اتاق کنفرانس همه جور صدا توش میمد، صدای مربی هم فکر کنم زیر صدای بقیه صدا بود.
صدا نفسه یه جایی بالاتر صدای کلانتری هم خیلی جالب بود.
به هر صورت من فکر کنم که این بازی واقعا تیم فجر شهید سپاسی تیم خیلی خوبیه، واقعا بازیکنهای دونده و فیزیکی داره، ولی عقب نشینه بیش از حد بازیکن‌ها باعث شد که فضای مورد نظر رو به تیم گلگهر بده. مرتضی تبریزی واقعا ضربه بسیار زیبایی زد، بغل پای بسیار فنی، ولی اگه بخوایم واقعا موشکافانه نگاه کنیم می‌بینیم که چقدر هافبک‌های فجر سپاسی در زمانی که مرتضی تبریزی می‌خواد ضربه رو بزنه عقب نشینی داشتن و حتی نیومدن روی پای تبریزی که بخوان خلل ایجاد کنن در ضربش. در صورت بعد از اینکه حالا تیم فجر سپاسی گل دوم رو ضربه کرنر خورد، فکر کنم دیگه اومد یه ذره باز بازی کرد، تفکراتشون تهاجمی تر شد، بیشتر به فکر حمله کردن بودن، ولی دیگه واقعا دیر شده بود، چون فکر کنم تیم گلگهر تیمی امسال نیست که ساده گل بخوره بر خلاف تیم پارسالشون. و فکر میکنم که آقای کاظم‌زاده مهره های خیلی خوبی هم تو نیم فصل خریدن، احتمال میشه داد که تیمشون واقعا بتونه اون کسر امتیاز رو جبران کنه و به رده های بالا صعود کنه.
ممنونم از توضیحات شما. ساعت 19:18 از شنوندگان محترم با ادامه برنامه همگام با لیگ کنارتون هستیم.
نساجی مازندران، پرسپولیس تهران توی 7 دقیقه کامیابی نیا و امیری کارو تموم کردند. هرچند اسلامی اختلاف رو کم کرد، اما 2 گل زود هنگام باعث شد تا بعد از مدت‌ها ساکت الهامی و تیمش طعم شکست رو بچشند.
بنام یاد خدا، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان رادیو ورزش، مخاطبان برنامه همگام با لیگ، محمد رضا مروی هستم، گزارشگر برنامه همگام با لیگ. با گزارش اتفاقات و حواشی دیدار تیم‌های نساجی و پرسپولیس در خدمتتون هستم. این دیدار از هفته 7 لیگ برتر فوتبال ایران در ورزشگاه امام رضا علیه السلام شهر مشهد برگزار شد و آغاز مسابقه تأخیر 10 دقیقه همراه بود به دلیل اعتراضات مدیر عامل نساجی به حضور تماشاگران در طبقه دوم ورزشگاه امام رضا علیه السلام. تیم پرسپولیس مسابقه بسیار هجومی آغاز کرد، در دقیقه 2 موفق شد روی سانتر وحید امیری و ضربه سر کمال کامیابی نیا به گل اول خودش برسه. 5 دقیقه بعد از ضعف و آشفتگی خط دفاع نساجی پرسپولیسیا تونستن بهره ببرن و پاس احسان پهلوان توسط وحید امیری به گل دوم پرسپولیسی ها تبدیل شد. اما بازیکن نساجی که پس از دریافت 2 گل در 10 دقیقه ابتدایی بازی به خودش اومدن و حملات روی دروازه پرسپولیس ترتیب دادن روی حرکت خوب مسعود شجاعی و نفوذ رضا جعفری از جناح راست پرسپولیس و پاس در دهانه دروازه این بازیکن کریم اسلامی موفق شد اختلاف رو به حداقل برسونه. در دقیقه 21 ارسال مسعود شجاعی روی تعلل مدافعان پرسپولیس به موقعیت خطرناک تبدیل شد که توپ ارسالی از زیر پای کریم اسلامی عبور کرد و این فرصت برای نساجی به هدر رفت. دقیقه 28 ایوب کلانتری اولین کارت بازی رو دریافت کرد. دقیقه 32 داور به یکی از اعضای کادر فنی پرسپولیس به دلیل اعتراض کارت زرد نشون داد. دقیقه 45 پاس پشت پای امیری و فرار خوب مهدی عبدی این بازیکن در موقعیت تک به تک قرار داد، اما ضربه این بازیکن پس از اصابت به تیرک افقی دروازه راهی به دروازه پیدا نکرد. دقیقه 49 مسعود شجاعی به علت خطا روی بازیکن پرسپولیس از سید رضا مهدوی قاضی این میدان کارت زرد گرفت. دقیقه 51 احسان پهلوان پس از موقعیت تک به تکی با علیرضا حقیقی داشت و برخورد شدید با این بازیکن که منجر به توقف 9 دقیقه یا مسابقه شد کارت زرد دریافت کرد. دقیقه 62 کریم اسلامی باز هم با فرار پشت مدافعان موفق به گلزنی شد، اما به دلیل اینکه در موقعیت آفساید قرار داشت این گل مردود اعلام شد که با اعتراض شدید تیم نساجی همراه. دقیقه 71 ضربه سر مهدی عبدی روی ایستگاهی سفروف بازیکن جدید پرسپولیس با اختلاف کم از کنار دروازه بیرون رفت. دقیقه 73 اشتباه عجیب حامد لک در خروج از دروازه و ناهماهنگی با مدافعان پرسپولیس یه فرصت خطرناک رو در اختیار کریم اسلامی قرار داد، اما ضربه از پشت محوطه این بازیکن راهی اوت شد. دقیقه 78 ایوب کلانتری با بی احتیاطی روی پای حامد پاکدل بازیکن تازه وارد پرسپولیسیا تکل زد و با دریافت کارت زرد دوم از زمین مسابقه اخراج شد. دقیقه 88 وحید امیری نیز به دلیل اعتراض به داور کارت زرد گرفت. دقیقه 91 حامد پاکدل بازیکن تازه وارد پرسپولیسیا که دقایق قبل زمین مسابقه شده بود روی فرصت طلبی خوش و اشتباه حامد شیری کاپیتان تیم نساجی موفق شد گل سوم پرسپولیسیا رو به ثمر برسونه تا بدین ترتیب یحیی گل محمدی موفق بشه دستیار سابق خوش ساکت الهامی رو شکست بده. امیدوارم که از گزارش این مسابقه لذت برده باشید.
صحبت‌های آقای ساکت الهامی، ساکت الهامی، صحبت‌های ساکت الهامی، یه سبک جدید نشست خبری رو این هفته شاهدش بودیم که تقصیر من بود، من بیورزم، من فهم این کار ارتدیشون نگفتن، دور از جونشون، صحبت‌های خودشونو به خدا که گفتن، گفتم من بیورزه بودم، فرق دو تا تیم مربی با ارزه و بیورزه بود، مشکل منم، من فلان، یک خودزنی عجیب و غریبی. بریم بشنویم صحبت‌های آقای الهامی رو.
تبریک میگم به تیم خوب پرسپولیس، ثابت کردن که به گزاف نیست که پنج دور قهرمان لیگ برترم. باخت ما موثر است نیست، فقط من بودم، عدم شجاعت، عدم اون ریکاوری خوب، تیمی که پنج دور قبل دوتا گل میخوره قطعا مربیش بسیار مربی بیورزه. گفتم فوتبال ادامه داره، باید شهامت اینو داشته باشیم که بتونیم جلوی مردم جواب بدیم و بتونیم با صداقت گفتار، پذیرفتن اشتباهات تو ادامه راه بتونیم موفق باشیم.
حالا بچه‌ها اینو خیلی مختصر پخش کردن، ولی مفصل‌ترش حالا میتونید برید بخونید یا حتی ببینید، جالبه. یکی از مسابقه خاطر انگیزه لیگ بود. البته صداقتشون ستودنی ها، به خاطر اینکه ما نشنیدیم تا حالا چنین مدل مصاحبه و نشستی رو، یا خیلی خیلی کم شنیدیم، انقدر عجیب و غریب به نظرمون میرسه و یه جاهایی هم البته خنده دار میشه دیگه. کیفیت هم دقت کردید دیگه، این یکی دیگه از کیفیت های صدایی بود که متاسفانه باش مواجه بودیم. صحبت های یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس.
هدف اصلیمون گرفتن این سمتیاز بود که خدا رو شکر این اتفاق افتاد. بازی رو خیلی خوب شروع کردیم و تونستیم دوتا گل خوب بزنیم و نیمه دوم هم تونستیم از زمین حریف پرس کنیم. استراتژی خوبی بود که بچه‌ها خیلی خوب این کار رو انجام دادن. از تک تکشون تشکر میکنم و این برد رو هدیه میکنیم به همه هواداره خوب خودمون. نیم فصل دوم نیم فصل راحتی نیستش، بازی ها خیلی هم فشرده هم خیلی سخت داره پیگیری میشه. فکر میکنم که باید خیلی خوب خودمون ریکاوری کنیم، باید بتونیم از لحاظ ذهنی خودمون رو آماده کنیم برای این بازی های بعدی.
خب آقای آشتیانی در مورد پرسپولیس هم مفصل باید صحبت بکنیم. اول اینکه پرسپولیس اصلا سه دفعه بهش میاد یا بهش نمیاد، این خب یه سوال.
بعد از هفته ها فکر کنم بعد از دو هفته اول لیگ که اینا واقعا سه دفعه بازی کردن، بازی با نساجیشون هم با سه دفعه بازی شروع کردن و دیدیم که تو بحث کار دفاعی واقعا ضعف داشتن. اینی که یه تیم انقدر موقعیت به تیم حریف بده واقعا معلومه که تو بحث کار تدافعی ضعف داره و فکر میکنم که تغییر سیستم باعث این عامل شد.
فکر میکنید سه دفعه واسه پرسپولیس بهتر یا چهار؟
طبیعتاً چهار.
با اومدن رامین
طبیعتاً من فکر کنم چهار دفعه واقعا سیستمیه که پرسپولیس خیلی خوب نفرات وظایف شهر وظایفشون رو میدونن و خیلی آگاهانه اون کاری که بلدن رو درست انجام میدن. ولی وقتی برمیگردم به سیستم سه دفعه فکر کنم که تو بازی قبلم این اتفاق واسهشون افتاد.
آقا وحدت هنانوف چه بازی کرد؟
خیلی بازیکن فیزیکی واقعا قواره‌دار و فوتبالیست خیلی باشعوریه. فکر کنم که این نوید میده که یه دفاع خیلی خوب برای پرسپولیس در آینده بتونه بشه.
منوشر سفروف به نظر میرسه که هنوز جا نیفتاده تو تیم، نظر شما چیه؟
نه واقعا هنوز نتونسته اون بازیکنی که انتظار داشتیم بشه، چون ایشون به عنوان بهترین دفاع راست آسیا معرفی شد از نگاه هوادارا و فکر میکردیم که عملکرد بهتری داشته باشه که هنوز نتونسته.
داره الان جلوتر بازی میکنه دیگه، سیستم سه دفاعی خیلی هم عقب نمیاد، یکم داره متمول به وینگر بازی
بازی با فولاد هم فکر کنم وقتی که به صورت فیکس تو زمین بازی کرد دفاع راست بود. آره. واقعا فکر میکنم که از اون سمت وحید حیدری واقعا خیلی تونست از سمت ایشون بره و بیاد و آقای گلمهاری تعویضش کرد در نهایت.
فکر میکنی وینگر بازی کنه بهتره یا دفاع راست بذارن؟ شاید اگر جلو فقط بازی بکنه نخواد، یعنی وظایف دفاعش کمتر بشه، کیفیت بهتری رو از خودش نشون بده.
بستگی داره دیگه، اگه تو سیستم سه دفاعه بخواد بازی کنن بله میتونه
هافک بازی کنه، باید بره بیاد.
آره دیگه هافک کناری بازی کنه، ولی اگه چهار دفاعه بازی کنن نمیتونه وینگر کنار بازی کنه، چون اونجا بازیکن باید یه خلاقیتی داشته باشه، بتونه تو بزنه، حالا پاسای عمقی بتونه بده و به تیمش واقعا بتونه خلاقیت رو اضافه کنه که من فکر کنم هنوز سفروف نشون نداده که این.
اضافه شدن رامین رضاییان چه تغییراتی رو توی سیستم پرسپولیس ایجاد میکنه؟
رامین رضاییان بازیکنیه که واقعا تو کارهای تهاجمی عملکرد خیلی خوبی داشته و داره، شاید یه ذره تو کار تدافعی ضعف داشته باشه، ولی بازیکن خیلی خلاق و خوبیه، کیفیت بالایی داره، شاید تو یکی از بازیکنایی بود که تو قهرمانی پرسپولیس واقعا نقش موثر و مستقیمی داشت. برگشته به تیم خودش فکر میکنم که با تجربه تر برگشته، بعد حالا شاید دو سه تا بازی، ولی بعد از
اومدن رامین اردلان نبود عیسی آلکثیر خیلی به چشم بیاد. دلیلم دارم واسه این حرفم، عیسی آلکثیر مهاجمیه که فوق‌العاده میبره.
بله
فوق‌العاده میبره، یعنی استاد اینه که توپا تیز تند بیاد، عیسی با یه تکزر دروازه باز کنه. و رامین رضاییان هم یکی از خصوصیاتش ارسال‌های تند و تیزیه که از سمت راست روی دروازه می‌ریزه. فوق‌العاده ارسال‌های خطرناک، مواج، غیر قابل پیش‌بینی. نبود عیسی آلکثیر شاید یکی از خلأهای پرسپولیس در نیم فصل دوم باشه با توجه به رامین رضاییان. اما چقدر فکر می‌کنی مهدی عبدی و وحید امیری بتونن از پس گلزنی پرسپولیس بر بیان؟
ببین من حافظ جان اگه بخوام یه تفاوت بین مهدی عبدی و عیسی آلکثیر قائل شم، فکر میکنم که مهمترین فاکتوری که عیسی آلکثیر داشت اون توانایی در پرس کردن دفاعی حریف بود که اجازه نمیداد تیم حریف از یک سوم دفاعی خودش بازی سازی کنه، که مهدی عبدی این توانایی نداره. مهدی عبدی بازیکن خطرناک تو محوطه جریمه حریفه، ولی عیسی آلکثیر بیرون محوطه جریمه حریف هم بازیکن خطرناکی بود. رامین رضاییان قابلیت بالایی داره، ارسالای خیلی خوبی داره، ولی یکی از نکات موثری که رامین رضایی داره اون زدن ضربات ایستگاهی خیلی خوبیه که فکر میکنم که هر بازیکن این قابلیت رو نداره و مربیان میگن ما باید تو تیممون حداقل یه بازیکن داشته باشیم که بتونه ضربات ایستگاهی خیلی خوبی بزنه، که رامین رضاییان این قابلیت خیلی خوبو داره. الان 30-35% گل‌های دنیا داره روی ضربات ایستگاهی و شروع مجدد زده میشه، که فکر میکنم که تو این بس پرسپولیس الان میتونه واقعا توانایی لازم داشته باشه.
خیلی متشکرم از توضیحات شما. شنوندگان محترم، داوری داریم، این آخرین بازیه که داوری نکته داشته کلن هفته نسبتاً آرومی از نظر داوری داشتیم. یه صحنه بود که فقط گل نساجی آفساید گرفته شد، گلی که کریم اسلامی باز هم به ثمر رسوند که قطعاً آقای یزدانی مفصل در مورد اون صحنه توضیح میدن. آقای یزدانی بفرمایید.
خواهش می‌کنم. جواب گازم زده اتفاقا یه بازی هم کنم کل بازی‌ها رو پوشش میده با توجه به شرایطی که